subscribe kray پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
حکومت افغانستان از شناسایی اجساد 24 افغان در ترکیه خبر می‌دهد. پادشاه عربستان سعودی به شفاخانه منتقل شد و امارات متحده عربی یک سفینه را به مریخ فرستاد. سلام، خوش آمدید. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از میان ده ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در دریاچه شهر وان ترکیه جان دادند، تاکنون اجساد 24 افغان شناسایی شدند. گران هواد سخنگوی این وزارت گفته از در مجموع اجساد 58 تن به دست آمدند. او امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفت:
سفارت افغانستان در ترکیه و دولت جمهوری افغانستان کار می کنند که اجساد را به کابل به افغانستان منتقل کند و به خانواده هایشان بسپارد و از شهروندانش می خواهد که از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران ندهند که خطرهای جدی را متوجه زندگی آنها ساخته می توانند.
و گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در 27 ماه جون غرق شد. در گزارش به نقل از سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه گفته شده که کشتی 55 تا 60 پناهجوی را حمل می کرد. تا اکنون شمار کل افغانهایی که در کشتی بودند روشن نیست. در مورد هویت 34 تن دیگر هنوز معلومات در دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. این وزارت در پیام بر رسانه‌ها گفته که در یک شبانه روز حدود 120 واقعه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 35500 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده و بیش از 1180 نفر جان باخته. آمار نشان می‌دهد که بیش از 23600 تن شفا یافتند، اما شماری از دکتران و آگاهان امور صحی شمار مبتلایان را به مراتب بیشتر می‌دانند. قوه قضایی ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که به دادن اطلاعات در باره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به ایالات متحده و اسرائیل محکوم شده بود. وبسایت میزان متعلق به قوه قضایی ایران گزارش داده که حکم اعدام محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی صبح امروز اجرا شد. مقامات ایران در ماه جون گفته بودند که مجد اطلاعات را در مورد محل قاسم سلیمانی ارائه کرده بود. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی بغداد پایتخت عراق در ماه جنوری کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده. او دیروز در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز نظرسنجی هایی را که جو بایدن نامزد حزب دموکرات را از او جلوتر نشان می دهد جعلی خواند. بر اساس نتیجه نظرسنجی بزرگی که توسط ای بی سی نیوز و واشنگتن پست در 19 ماه جولای اعلام شد، بایدن در میان رای دهنده های ثبت شده 15% از ترامپ جلوتر است. در ادامه گفته شده در بخش این که امریکایی ها در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا بیشتر بالای کی اعتماد دارند نیز بایدن 20% جلوتر از ترامپ است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه در ریاض پایتخت این کشور منتقل شده. خبرگزاری دولتی سعودی امروز اعلامیه کاخ سلطنتی آن کشور در این مورد را پخش کرد. در خبرنامه حاوی معلومات مختصر آمده که عبدالعزیز 84 ساله امروز به شفاخانه شاه فیصل منتقل شد. از وضعیت صحی عبدالعزیز به ندرت گزارش شده. این در حال است که قرار بود دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق از عربستان سعودی امروز آغاز شود، اما وزارت خارجه عربستان گفته که این سفر به تأخیر افتاده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگر را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد. سفینه بی سرنشین از مرکز فضایی تانگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد. محمد الحبابی رئیس عمومی اداره فضایی امارات متحده عربی در یک نشست خبری در این مورد گفت:
فکر می کنم که امارات متحده عربی در محیط فضایی فعال است و مطمئن هستم که بخشی از آن خواهیم بود. شما از اکتشاف فضایی به سوی مریخ آگاه هستید. امارات متحده عربی حالا عضو این کلوب است.
این مأموریت 200 میلیون دلاری چند بار بنابر مساعد نبودن وضعیت جوی به تأخیر افتاده بود. انتظار می رود کاوشگر امارات متحده عربی در ماه فوریه سال آینده به مریخ برسد و برای دست کم 2 سال این سیاره را دور بزند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند، حکومت میگوید که طالبان باید یک لیست بدیل را ارائه کنند.
در افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیان یو بدیل لیست د حلاری په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچیر بدیل لیست وی دولت.
یک نمایشگاه در هرات برای جبران خسارات زنان تجارت پیشه از شیوع کرونا برگزار شده است.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردند و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه.
در بدخشان صدها هکتار کوکنار از بین برده شده است.
ما دمه جا دیگه کار نیست، همه که تریاق یک گوله زمین داریم، همه را کار تریاق پوشیم، دیگه کار نیست، همه را چی کردیم بچه کنم دقیقه چیزی
کردیم. در پاکستان کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی و یونسف برای اطفال و پروگرام ورزشی از میدان ورزش را فراموش نکنید با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. این کمیسیون در اعلامیه خود به خاطر تأخیر گفتگوی بین الافغانی و مشکلات در پروسه تبادل زندانیان ابراز نگرانی میکند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان میباشد. اما طالبان میگویند فهرست جدید ارائه نمیکنند، چون مطرح ساختن چنین یک فهرست به گفته آنها نقض توافقنامه با امریکا خواهد بود. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان درباره آزادی زندانیانی که به نظر این کمیسیون مرتکب جرایم جنگی شدند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با صدور اعلامیه درباره آزادی زندانیان گروه طالبان که برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح آزاد می‌شوند این نگرانی را مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است زندانیانی که به جنایت بشری و ضد حقوق بشری محکوم هستند یا در محکمه به اتهام ارتکاب چنین جرمها محاکمه می شوند نباید پیش یا پس از مذاکرات رها شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که معلومات مربوط به زندانیان جنگی را با مردم شریک سازند. این کمیسیون همچنین از گروه طالبان خواسته که شمار دقیق زندانیان و اسیرانش را مشخص کند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که اگر این زندانیان طالبان متهم به جرایم جنگی هستند باید محاکمه شوند.
اگر شواهد وجود داشته باشد که این زندانیان در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری دست دارند باید بر اساس همین جرایم محاکمه شود، نه بر اساس جرم تروریسم. به پرونده های آنان باید در روشنایی حقوق انسانی و به گونه عادلانه رسیدگی شود. این محکمه نباید غیر علنی باشد و به قربانیان اجازه داده شود که شهادت دهند. به این سود تامین عدالت است.
این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان فهرست 5000 زندانیش را به این حکومت داده که از این میان 592 تن آنان به دلیل داشتن پرونده جرمی رها نمی شوند. حکومت افغانستان هنوز هم بر موضع قبلی خود تاکید میکند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را به پیش میبرد میگوید تنها راه حل این بن‌بست تغییر فهرست زندانیان است. جابر فیصل سخنگوی این دفتر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
موقف دولت افغانستان همان است. ما بدیل فهرست زندانیان را به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم. اگر چنین فهرستی وجود داشته باشد دولت آماده است که آن را بررسی کند که چه تعداد از آنان می تواند رها شوند. طالبان نباید این را بهانه قرار دهند تا خشونت را بر علیه مردم افغانستان افزایش دهند.
اما طالبان این موضوع را رد کرده و گفتند که تمامی 5000 زندانی که فهرست آنها به حکومت داده شده زندانیان سیاسی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز دوشنبه در پاسخ به اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که وضعیت سلامت زندانیان نزد این گروه خوب است و به مسائل حقوق بشری آنان توجه جدی صورت میگیرد. آقای مجاهد اما گفت که شمار مجموعی زندانیان نزد این گروه را شریک نمی‌سازد. سخنگوی طالبان می‌افزاید که در موضع این گروه همیش تغییر به میان نیامده و تهیه فهرست جدیدی از زندانیان نقض توافقنامه طالبان و آمریکا است. با گفته آقای مجاهد، حکومت باید بدون تأخیر و ایجاد مانع زندانیانی را که فهرست آنها داده شده رها کند. در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده است که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال 4069 زندانی طالبان از سوی حکومت و 847 زندانی حکومت از سوی طالبان رها شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 20 ماه جولای برابر است با روز جهانی گام نهادن انسان در کره ما. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم، ولی اکنون به مطلب دیگر می پردازیم. شورای ملی افغانستان از معرفی شدن سرپرست پیشین وزارت مالیه و دو مشاور ریاست جمهوری و سفیر افغانستان در واشنگتن برای فساد گسترده در رابطه با ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن به لوی سارانولی خبر می دهد. اما لوی سارانولی افغانستان می گوید که درباره ادعای این فساد هیچ سند رسمی در اختیار این اداره قرار نگرفته است. به گفته مقامات این اداره پس از به دست آوردن اسناد رسمی موقف خود را اعلام خواهند کرد. فرشتن دا با جزئیات بیشتر.
شورای ملی افغانستان سفیر این کشور در واشنگتن سرپرست پیشین وزارت مالیه و دو مشاور رئیس جمهور را به اتهام فساد به لوی سارانولی معرفی کرد. اتهامی که شورای ملی علیه آنها مطرح کرده است دست داشتن در فساد مالی در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن است. این اتهام در نامه کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان بلوی سارانولی مطرح شده است. در این نامه از همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، سرگند و یما نظامی مشاوران محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رویا رحمانی سفیر افغانستان در آمریکا نام برده شده است. کمیسیون عدلی و قضایی آنها را متهم به دست داشتن در فساد دانسته است. این کمیسیون همچنین از لوی سارانولی خواسته که کسانی را که در داخل کشور هستند ممنوع الخروج کند و آنهایی را که در خارج هستند از طریق پلیس بین‌المللی انترپول جلب کند. عبدالقادر زازای رئیس دانشگاه ولسی جرگه برای رادیو آزادی چنین توضیح داد:
یک بخش از کمیسیون عدلی و قضایی این جرگه مبارزه با فساد است. اگر آنان این سندها را تشخیص کرده باشند، حالا باید برای تحقیق بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی برود. این صلاحیت و کار آنان است. ما این مکتوب را فرستاده ایم.
مشران جرگه افغانستان هم از معرفی این افراد بلوی سارانوالی خبر می دهد. حسیب الله کلیمزه عضو کمیسیون ملی بودجه و اقتصاد می گوید:
کمیسیون ما این اسناد را بررسی کرده است و به لوی سارانوالی می فرستیم تا این افراد تحت تعقیب عدلی قرار گیرند.
پیش از این وزارت خارجه و سفارت افغانستان در امریکا این موضوع را رد کرده بودند. وزارت خارجه گفته است برای توضیح این موضوع بلوی سارانوالی فرستاده می شود، اما تا کنون از سوی این وزارت اقدام صورت نگرفته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی در پیام برادیو آزادی نوشت که درباره ادای فساد در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا هیچ سند رسمی دریافت نکرده است. کسانی که نامهای آنها در نامه شورای ملی به سارانوالی ذکر شده متهم شدند که در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا 1,800,000 دلار هزینه کردند که به نظر نمایندگان شورای ملی احتمال فساد در آن وجود دارد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با سفارت افغانستان در امریکا آقای قیومی، آقای سرگند و آقای نظامی در این مورد صحبت کند، اما موفق نشد. اما پیش از این رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا در مصاحبه با صدای امریکا دست داشتن در فساد را رد کرده بود. اسناد قرارداد ساخت دیوار سفارت را خبرگزاری پژواک در یک گزارش تحقیقی منتشر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برای جبران بخش از خسارات زنان تجارت پیشه در نتیجه شیوع کووید 19 در هرات، مرکز فروش و نمایشگاه دائمی در شهر هرات افتتاح شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان میگویند که در دوران کرونا زنان تجارت پیشه هرات بیش از 5 میلیون افغانی متضرر شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
پس از دوری 4 ماه از تجارت، زنان هرات در مرکز فروش و نمایشگاه دائمی موسوم به تابان، صنایع دستی، پوشاک، زیورآلات و مواد غذایی را به نمایش گذاشتند. ملاله فروتن در این نمایشگاه فروشنده کفش است. او با پشت سر گذاشتن سختی دوران کووید 19 با کار زیاد می‌خواهد که زیان‌های این دوران را جبران کند.
چند وقتی که کرونا بوده به خونه شیشته بودیم، اما سرمایه هم که داشتیم اون بخوردیم و دیگه نتونستیم که ما بیرو بیاییم یا ما کار بکسب کنیم. اگر حالا که حکومت نظری به ما نداشته باشه بدتر میشیم. اگر ما رو حکومت تشویق کنه، ما میتونیم یک بزنسگر کلون به منجی جامعش.
زنان تجارت پیشه هرات از جمله حنیفه اکرمی در دوران کرونا بخشی از سرمایه‌شان را از دست دادند. او حالا با نمایش گذاشتن زیورآلات ساخت دست خودش برای جلب مشتری و نجات از ورشکستگی تلاش می کند.
7-8 لک ما سرمایه خود دست دادیم و اگر ما را حمایت کنند که پس بتونیم دوباره بالاتری برگردیم.
نبود بازار فروش مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی زنان تجارت پیشه هرات است. مرکز خدیجه تل‌کبری نیز برای فروش ویژه زنان در هرات فعال است، اما این مرکز نتوانسته که فعالیت اقتصادی زنان را رشد بدهد. سید معصوم و معروف باشندگان هرات برای خرید محصولات نمایشگاه دائمی ویژه زنان مراجعه کردند.
اگر به هر نمایشگاه شراکت ما از اکثر غرفه هایی که خانما شامل می شد ما از غرفه ها خریداری کردم، خاص به خاطر یک تشویق برای نمو تجارت و صنعت رشد کاروبار خانما باشه.
به خاطر حمایت از خود خانم ها اینجا که آمدیم، ما شنیدیم که حداقل در دوران کرونا خیلی آسیب دیدن، مخصوصا قشر زنان که اونا بیامدن سرمایه گذاری کردن در یک بخشی. حالا آمدیم ببینیم که وسایلی که مورد پسند ما قرار بگیره از خانم ها بخریم.
شیوع کرونا و مسدود شدن بازارها در هرات بیشتر ضربه اقتصادی را به زنان تجارت پیشه وارد کرده است. مریم جامی‌العمدی رئیس اتاق صنایع و تجارت زنان در حوزه غرب افغانستان توقع دارد که حکومت و مردم با حمایت از زنان جلو ورشکسته شدن آنان را بگیرد.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردن و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه، چون این در موقعیت پر ازدحام شهر قرار داره، یکی از مارکت‌های معروف در سطح شهر هست که تمام مردم از این آگاهی دارن و میآیند به خریداری.
هرات جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار است، اما شماری از زنان برای برابری جنسیتی در بخش تجارت مصروف کار هستند. هرچند تا قبل از شیوع کووید 19 تجارت زنان پر رونق بود، اما حالا رای دشوار برای زنده کردن دوباره کاروبارشان در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه گزارش از بدخشان داریم. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در 3 هفته اخیر 200 هکتار کشتزار کوکنار را تخریب کردند. این کشتزارها در ولسوالی ارگو، درایم و کشم تخریب شده است. این در حالی است که مالکان این کشتزارها شیره تریاک را پیش از تخریب جمع می‌کنند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می‌دهد.
امروز سیاسر را میارم، زنو را میارم، دخترکو را میارم، برادر جون باشید، همون تو کمک میکنه دیگه.
عبدالجبار 52 ساله باشنده ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که امسال از 12 هکتار زمینش 6 هکتار آن را تریاک کاشته است. میگوید که پلیس تخریب کشتزارهای کوکنار را در زمان برداشت محصول آن آغاز کرده است. او با اعضای خانواده اش وارد مزرعه کوکنار شده و تا پیش از تخریب شیره تریاک را جمع کند.
والایی هم کار بسیار مشکل از کاری هست. امروز سیاسر رو میارم، زنو رو میارم، دخترکو رو میارم، برادر جون باشید، همون تو کمک میکنه دیگه.
خوشبا میکنه؟
آه خوشبا میکنه، و شیره میزنه و میشنه، و همون تو که مکتب و تکلیف از دجنه مکتب از اونه یک حساب کتاب از که اینا یک چیزی دیگه بگیره.
قندیگل همسری عبدالجبار میگوید که از مجبوری و مشکلات اقتصادی تریاک کشت کرده اند.
چرا پیمانش مجبوری؟ یک دست مجبوری هم تری کردیم. یک مالک داریم، نوکار است بیچاره.
وظیفه نداره؟
وظیفه نداره.
روزت الله 36 ساله دهقان دیگری است که امسال مانند عبدالجبار کاری مشابهی کرده است. او میگوید که اگرچه نگران تخریب کشتزارهای کوکنار و بازداشتنش است، اما تلاش میکند که قبل از رسیدن پلیس کار کشتزارها را تمام کند.
خواه ما دمه جا دیگه کار نیست، همه که تریاق گرد یک گلی زمین داریم، همه را کار تریاق پوشیم، دیگه کار نیست، همه را چی کردیم، بچه کن دقیقه یک چیز کردیم.
پلیس بدخشان هم میگوید که تخریب کشتزارهای کوکنار در مناطق امن و ناامن به شدت جریان دارد. نثار احمد جهانگیر، سرپرست مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر پلیس بدخشان، میگوید که تاکنون بیش از 200 هکتار کشتزار کوکنار را در ولسوالی‌های ارگو، درایم و کشم تخریب کرده اند.
تعهد که ما به ملت و مردم و رهبری وزارت امور داخله دادیم، ان شاء الله در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنیم، تا حتی تا ریختاندن قطره قطره سربازای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر خودمانم که تمام شود، علیه مافیا و قاچاق برای مواد مخدر کشتش ترافیکش مبارزه میکنیم.
مسئولان پلیس بدخشان میگویند که امسال در این ولایت بیشتر از 4000 هکتار زمین در مناطق امن و ناامن کوکنار کش شده است، اما بر اساس برنامه وزارت داخله باید تا 200 هکتار را تخریب کنند. پلیس بدخشان تاکید میکند که بیشتر از هدف وزارت داخله به تخریب کشتزارهای کوکنار پرداختند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
امروز دوشنبه 20 ماه جولای برابر است با روز جهانی گام نهادن انسان در کره ما، روزی که نخستین بار آرمسترانگ آمریکایی به کره ما فرود آمد و کودک 7 ساله افغان به دلیل گفتن این موضوع به امام مسجد از سوی او لاتوکوب شد. اما اکنون پس از گذشت 51 سال، شمار زیاده به شمول عبدالاحد مومند فضانورد افغان توانستند به فضا بروند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
51 سال پیش از امروز، روزی که برای نخستین بار آرمسترانگ آمریکایی توانست هزارها کیلومتر دور از زمین رود و به ماه پیاده شود. اما این روز یادگاری را به ذهن نادر صیقل، کارمند ملل متحد که اکنون در اندونزیا زندگی می کند، تازه می کند. می گوید 7 سال داشت که از طریق رادیو شنید که مرد آمریکایی به اسم آرمسترانگ به مهتاب که صیقل شیفته روشنایی آن بود، پیاده شده است. اما این روز تاریخی یک خاطره دیگری نیز در ذهن او به جا مانده است، خاطره نچندان خوش. صیقل از آن روز این گونه حکایت میکند.
مراسم ما این که خبر شنیدیم به می چقدر خوب است که ما ماده عجیب و انسان ها میرم ماتاب. همین گپ که دادم بلا یک دفعه در زدن شد که تو این گپ دروغ است، هیچ واقعیت نداره. بتو من از رادیو شدیم، رادیو دروغ میگه. در می تم دست خواهد بالا کرد در زدن اینا شروع کرد. محمدی پیش مسجد پرار کردم.
میگوید اگرچه آن زمان دوره حکومت ظاهرشاه بود و مردم در آزادی کامل و وضعیت بهتر به سر می بردند، اما او دلیل اینچنین برخورد را باورهای سنتی و تندروانه برخی ها می داند. هرچند آن روز برای آقای صیقل روز خوب نبود، اما روز یک تغییر بزرگ در زندگی بشر بود. آرمسترانگ آمریکایی اولین کسی بود که 51 سال پیش در سال 1969 میلادی بر کره ماه فرود آمد. پیش از آرمسترانگ یوری گاگارین روسی نخستین شخص در جهان بود که در سال 1961 میلادی به فضا رفت. اکنون شمار زیادی توانستند رفتن به فضا را تجربه کنند. عبدالاحد مومند فضانورد افغانی در سال 1988 میلادی توانست با فضانوردان شوروی سابق به فضا برود. جنرال عتیق الله امرخیل که در آن زمان رئیس پهنتون هوایی بود میگوید که آقای مومند و محمد دوران از میان 400 داوطلب برگزیده شدند، آموزش دیدند و در نهایت آقای مومند به این سفر گزیده شد. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت که رفتن آقای مومند به فضا همیشه افتخار برای مردم افغانستان خواهد بود.
اولین دفعه یک جوان پیلوت MiG-21 با تمام مشکلات و شرایطی در فضا هست و یک افغان ما میره به فضا، از دیدی که مرتب کره زمین ما را میبینه و چند ثانیه در بالای افغانستان قرار میگیره و داکتر صاحب نجیب با او صحبت میکنه، یقینا که افتخار کنه مردم افغانستان.
عبدالاحد مومند باشنده اصلی ولایت غزنی است و در پوهنتون هوایی گاگارین مسکو آموزش دیده بود. آقای مومند پیش از این گفته که 8 شبانه روز 20 ساعت و 26 دقیقه سفر فضایی او طول کشید. باری آرس کارشناس مسائل امنیتی که در آن زمان افسر وزارت داخله بود میگوید که رفتن عبدالاحد مومند به فضا تمثیل کننده توانایی نیروهای هوایی این کشور بود.
رفتن مومند به فضا یکی از بزرگترین موفقیت های کشور ماست و درایت و ظرفیت قوای افغان به نمایش گذاشت. او وقت ظرفیت قوای هوایی افغانستان بسیار بلند بود، به اندازه بلند بود که ایران و پاکستان هر دو تشویش داشتند.
عبدالاحد مومند در حال حاضر با همسر و 3 فرزندش در آلمان زندگی می کند. او در سال 2013 که برابر به 25 سال روز سفرش به فضا می شود، به افغانستان آمد و از سوی دولت مردان این کشور تقدیر شد. پیش از این او در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که وقتی به پایگاه فضایی رسید، نگاهی به زمین انداخت و با خود گفت که این سیاره تنها خانه مشترک همه است، به همه ما تعلق دارد و باید در کنار هم در آرامش زندگی کنیم. با این همه اکنون دیده می شود که گام نهادن به فضا مانند 51 سال پیش معجزه پنداشتن نمی شود و آیه های قرآن نیز آن را ثابت کرده است. بحران دین جوزجانی عالم دین می گوید که در اسلام نه تنها با رفتن به فضا و کره ماه مخالفت وجود ندارد، بل این امر در قرآن نیز ثابت شده است.
از لحاظ آیه های دینی تایید کرده انسان می تواند توسط ابتکار خود، اختراعات خود، توسط تلاش خود، توسط سرمایه گذاری های خود به مهتاب بره، به کره مریخ بره، به فضا بره. یک امر است که با تکنولوژی، با ترقیات عصری و علم روز رشد کرده.
عبدالاحد مومند و دو تن از همراهان روسیه در 29 آگست از پایگاه فضایی بایکنور در قزاقستان به سوی ایستگاه فضایی میر فرستاده شده بودند. یوری گاگارین در 12 اپریل به فضا رفت و نیل آرمسترانگ در 21 جولای سفرش به فضا را آغاز کرد. او با گام گذاشتن به ماه جمله معروف گفت و آن این که این قدم است کوچک برای انسان و جهش بزرگ برای بشریت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می‌شنویم و همچنین گزارش از آغاز کمپاین واکسین پولیو در پاکستان داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید از میان ده ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در شهر وان ترکیه جان دادند تا اکنون اجساد 24 افغان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر میدهد. قوه قضاییه ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که به دادن اطلاعات درباره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به آمریکا و اسرائیل محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه در ریاض پایتخت این کشور منتقل شده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگری را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد.
کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد و قرار است حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. این کمپاین در حال اثر گرفته شده که سیستم صحی پاکستان با تهدیدی دیگر یعنی شیوع ویروس کرونا هم دست و پنجه نرم می کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در پاکستان از سر گرفته شد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می گیرد که تشدید حملات بر کارمندان خیریه و کارمندان کمپاین پولیو این تلاش ها را خدشه‌دار ساخته و همچنان گسترش ویروس همگیر کرونا بر فعالیت ها در سیستم صحی پاکستان غلبه کرده است. قرار است کمپاین واکسین پولیو در پاکستان 3 روز ادامه یابد و حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. مقامات پاکستان از اداره پلیس این کشور خواستند امنیت کارمندان پولیو را تامین کند. رنا محمد صفدر که بر تلاش‌های ضد پولیو در پاکستان نظارت می‌کند گفته است کارمندان پولیو در زمان کمپاین فاصله‌های فیزیکی را بر اساس هدایت‌های صحی رعایت خواهند کرد. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان در ماه جون با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و سرمایه‌دار معروف امریکایی گفته بود علی‌رغم تهدید کووید 19 حکومت پاکستان در نظر دارد کمپاین واکسین پولیو را در سراسر کشور از سر گیرد. بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس پاکستان و چندین کشور دیگر را در مبارزه علیه پولیو همکاری مالی کرده است. پولیو بیماری معلول کننده و تهدید کننده برای حیات انسان است که ویروس پولیو باعث آن می شود. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که پولیو در آن به طور مکمل محو نشده است. شماری از متخصصان دلیل قضایای جدید پولیو در پاکستان را والدین خواندند که اجازه واکسین شدن اطفالشان را نمی دهند. طالبان و دیگر گروه های تندرو غالبا حملات را بر کارمندان پولیو یا نیروهایی که امنیت این کارمندان را تامین می کنند انجام می دهند. به باور آنها این واکسین بخشی از دسیسه های غرب است و هدف آن عقیم ساختن اطفال یا جمع‌آوری معلومات استخباراتی در شریان کمپاین است. اما دانشمندان این باورها را رد می کنند. پاکستان در دسامبر سال گذشته یک کمپاین 5 روزه واکسین پولیو را در حال آغاز کرد که شمار مبتلایان به این ویروس در آن کشور به بیش از 100 تن می رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق می کنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چنین عملی را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگری گفته به وی بازگوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وای شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
چشم دیده که به حساب ما دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه اوجا رفتی خانه حمیدشان، حمیدشان چی گفت درباره ما؟ شروع کرد اون طفلک شروع کرد کمیم درباره خودت تو گفت و درباره بیبیم تو گفت و درباره خالیم تو گفت و درباره پدرم تو گفت. این نمی بود که اینا اقدامان شدن و رفتن کت از جار جنجال، یک بسیار یک نزای کلان خیست. وقتی که اینا جار جنجال میشه و یا میگه که من نگفتیم و این میگه که ما تو گفتی و میگه اینا شاید دارم، شاید کی است؟ شاید بچه خود که به حساب این طفلکی که رفته بود خانه عمه خود رفته بود. وقتی که عمهش روبرو به عمهش میشه و اینمی است که به حساب عمه هم او را بد میبینه و سر روی از طفل بسیار تاثیر بد گذاشت.
به باور طاهره کارمند یکی از ادارات دولتی، فامیل هایی که دنبال حرف می گردن و به اصطلاح عام گپدان هستند، کوشش می کنند اطفالشان را به این کار ترغیب و تشویق نمایند.
نظر به فامیل آدم هست. اگر فامیل گپدان بود، آماتوی می کرد برو کند می گوید توشت چه کار آمده دولیم؟ شیطانی نکو، شیطانی کسی را ندار که باس می زنمت گوشه تا تومیتون. بی تربیه اگر پیزور باو برا زور باو برا زور باو که فلانی تو کت پستانی تو کت دروغ دروغ برا باو فامیل خود برا بگویه. یک پیش خواب گپ نیست بچیم. طفل خوبست تربیه کنه بچیم. ولی ما خود ما طفل داریم اینیم نواسر کنیم. شو خوش خبت میگیم در خانی کسی نرو گپ کسی رو برمانه در که شیطانی بدم یا شیطانی خوشم نمیته. آدم جنگ میشه، بخیل میشه آدم.
جمیله کارمند یکی از ادارات دولتی با تایید عرفهای طاهره میگوید که تشویق اطفال به خبرچینی باعث می شود که این کودکان در مکتب نیز با مشکلات روبرو شوند.
امی اطفال که است سرمنشی تربیه ازی از خانوادهش است. اطفال بالاخره کلان می شه. امون قسم با امون خوی خواص خراب. بعد از او اینا که کلان شدن فرزند در مکتب می رن. بین همسنف های خود تفرقه ایجاد می کنند. باعث آشوب یا تفرقه بین همسنف های خود می شه. باعث جنگ و جدال ها. بعد از او یا خوی قسم نمی مانند کلان می شن. پانتون می رن. در بین پانتون بین همسنف های خود. و بر شخصیت ازی ها بسیار متضرر می شه.
تشویق کودکان به خبرچینی می تواند کودک را به گونه تربیه کند که رازهای خانه خود را نیز به دیگران برساند. آقا اوما دهقانیار فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی با توضیح بیشتر.
خبرچینی باعث میشه که قسمی که کودکا خبرها را یا گپای مردمای دیگر از بیرون میاره در خانه قصه میکنه برای والدین خود، همینطور میتونه گپای خانه را، گپای والدین خود را و گپای بزرگا را، گپای مهم خانه را از خانه بیرون برای اشخاص بیگانه قصه بکنه و این بسیار خطرناک است و همچنان خبرچینی سبب میشه که یک کودک ها مورد سوء استفاده قرار بگیره، در مقابل پول ناچیزی شاید اشخاص باشه که از کودک ها سوء استفاده بکنه به خاطر اسرار محرم یک خانواده و به خاطر بعض کارهای نشایستی که در جامعه فعلی امروز در افغانستان رواج داره.
روانشناسان به این باورند که بهتر است عادتهای بد را به کودکان ما یاد ندهیم و بدی ها را از آنها دور کنیم و به جای آن رفتار بهتر با آنها بیاموزیم و آنها را به کارهای مثبت تشویق کرده و از خبرچینی که یک عمل زشت و ناپسند است کودک ما را دور سازیم. شنونده های عزیز، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ این پرسش ها را با بوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. بعض خانواده های پیدا میشه که اطفال خود تشویق میکنن به خبرچینی، مثلا خانه خیش قم برو بی بی دواره ما چی میگه. چرا خانواده ها بعضشون این گونه هستن و اطفال ها در این کارا تشویق میکنن؟
باید بگویم که یکی از مشکلات و مسائل اجتماعی هستی، یعنی ما جامعه ما، فرهنگ ما، آداب و رسوم و رابط ما، عنانات ما و ذهنیت حاکم بر جامعه ما به فرهنگ تبدیل شده و خانواده هایی که همچشمی زیاد داره، خانواده هایی که حسادت داره، خانواده هایی که حس حقارت و عقده داره، خانواده هایی که در بین خودشان زیاد خوش و آرام و راحت نیستن، خانواده هایی که گسترده است، به اصطلاح گله‌ای زندگی میکنه، خانواده هایی که به شکل قبایلی زندگی میکنه، خانواده هایی که برای مردم زندگی میکنه، خانواده هایی که از نوع اجتماع طلب است، یا خانواده هایی که مرکزگریز است. یک چند نوعی از خانواده است که یکی اجتماع طلب است، یکی مرکزگریز است و یکی خانواده گسترده.
بله.
اینا نوع خانواده، شکل تربیت خانواده، سبک تربیتی حاکم بر خانواده عامل میشه که اولادا به نمی رقم بر رفتارها و عادات بد سوق و به اصطلاح اداره شون.
این چقدر میتونه سر شخصیت آینده طفل تاثیرات منفی داشته باشه؟ و طفل چگونه تربیه میشه؟
متاسفانه که بر روان کودک، بر شخصیت کودک، بر عواطف کودک، بر معنویات کودک تاثیر بسیار بد و سو داره. یعنی کودکانی که به این شکل، به این سبک تربیه میشه، تحریک میشه و وادار میشه، اونا معمولا کودکای هستن که در آینده متاسفانه بیشتر حسادت، بیشتر تنگ نظری، بیشتر تعصب، بیشتر رابط اجتماعی ناسالم، نامناسب و غیر حسنه خواهد داشت و در ضمن این کودکا به ذاتش فی نفس به یک نحوه، به یک شکل خودخواه، خودشفته، ضد اجتماع، در بسیاری از موارد وسواسی استرازیات تشویشی، مسترب، ترسو و گاه اوقاتم ناامید و ترچده و به هاش رفته خواهد شد. یعنی از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر معنوی، از نظر اجتماعی و اخلاق و آداب درست پرورش نخواهد یافت متاسفانه. زمانی که این اطفال گیر میان، زمانی که این اطفال خبرچینی درست نمیکنن، زمانی که این اطفال به نام خبرچین یا به اصطلاح دوز یا فریبکار یا گوش میگیری یا چرا این کار کردی یا یک کس میگه که تو فلانا جایی گپ زدی، بازو میگه من نزدیم، باز کودک میارن. این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه. این بسیار زیاد میتونه کودک به اصطلاح به حس حقارت روبرو کنه. این میتونه به کودک را به یک نحوی، به یک شکل عقده‌ای و خشن بسازه. و اینجا است که کودک ها معمولا در سن و سال به حاشیه میره، به گوشه‌گیری میره و حتی در وقتی که به بلوغ میرن امی پروسه بلوغ هم سی متاسفانه سپری نمیکنن و یک نحوی کودکان حقیر به اصطلاح عام و ماکچشم خم به یک شکل، به یک نحو اعتماد به نفس پایین و به یک نحو، به یک شکل آدم های زشت و بد و رزیل و پست حساب میشه در جامعه و این میتونه برای کودکای خوب ما بسیار تاثیرات بد داشته باشه. یعنی این والدین به یک شکل به یک نحوی اولادای خود به یک گمراهی و یک اخلاق رزیلی اجتماعی وانمود میکنه. متاسفانه
پیشنهادهای شما چی هست؟ خانواده هایی که به همچو فکر هستن و همچو کار را اطفال خود وادار میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، چی راه هایی را پیشنهاد میکنین که چطور برای از این مشکل؟
اول خب باید ادعا شم که خود سیستم خانواده یا ساختارهای خانواده باید در افغانستان تغییر کنه. یعنی ما آرزو داریم خانواده ها از گسترده خانوادگی برن، یعنی از مو گروهی زندگی کردن، از قبایلی زندگی کردن، یک نوع قریه گونه زندگی کردن، در یک اولی چندین خانواده زندگی کردن، از این شکل برن، چون خود به خود از همچشمی ها و رقابت ها و اینا جلوگیری میشه. دومی که این خانواده هایی که مرکز گریز است، خانواده هایی که اجتماع طلب است، بیشتر بیان و به اولاده خودشان، به زندگی خودشان بپردازه و برسن. من تصور میکنم که خانواده آگاهی شوه، به اینا برنامه های بیشتر داده شوه، آگاهی های بیشتر از زندگی خانوادگی داده شوه، معلومات بیشتر از روابط اجتماعی داده شوه، هم میتونه کمک بکنه. و او طرف متوجه باشن که شاید اینا یک خبر بشنوه توسط بچهشان، شاید یک خبر یک چغلی را به اصطلاح خبر رسانی را توسط بچهشان یا دخترکشان بکنه. اما این را باید بفهمن که این کار برای کودکشان بسیار ضرر داره و به ضررهایی که این کار و رفتار والدین به کودک میرسانه از این بیشتر خود آگاه کنه و کودکان را که آسیب پذیر است و میتونه تاوانهای زیادی برش برسانه او طرف نکشه.
خیلی ممنون استاد.
شکر.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خبرچینی از سوی کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با یکی دیگر از مطالب ورزشی در برنامه حاضر میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز 20 جولای برابر است با روز جهانی شطرنج. به همین مناسبت برنامه امروز از میدان ورزش را نیز با مطالب مربوط به شطرنج اختصاص داده ایم. در برنامه امروز ضمن این که در مورد تاریخچه به میان آمدن بازی شطرنج برایتان میگویم، مصاحبه ایران نیز با رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان انجام دادم و در اخیر برنامه شما را با عبدالمصور نصار، یکی از بازیکنان رشته شطرنج آشنا می‌سازم. شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد تاریخچه شطرنج که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
بر بنیاد روایت تاریخی، نخستین و ساده‌ترین شکل شطرنج نزدیک به 13 قرن پیش در هندوستان بازی شد. هرچند در مورد نخستین بازیکنان آن معلومات درست در دست نیست، اما این ورزش فکری بسیار زود مورد علاقه خانواده‌های شاهی قرار گرفت و برای ایجاد کننده های آن جوایز نیز داده شده است. حالا این بازی فکری در تمام کشورهای جهان رایج است. فدراسیون بین‌المللی شطرنج برای این بازی قوانینی وضع کرد تا آن قوانین هنگام بازی در نظر گرفته شوند. افغانستان نیز از کشورهایی است که این بازی در آن رایج است و فدراسیون شطرنج در چوکات کمیته ملی المپیک فعالیت دارد. رقابت‌های شطرنج مانند رقابت‌های دیگر در هر 4 سال یک بار به سطح بین‌المللی برگزار می‌شوند. تخته شطرنج، تخته بازی شطرنج 64 خانه مربع شکل دارد که رنگ آن سیاه و سفید است و در چارچوب قوانین شطرنج هر خانه آن به هدف مأموریت برای دانه‌های شطرنج استفاده می شود. در آغاز این بازی میان بازیکنان قرعه انداخته می شود و هر کسی که قرعه را برنده شد بازی را آغاز می کند. در این بازی برای هر حرکت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است و بازیکنان باید در همان وقت معین حرکت را انجام دهند. شمار دانه‌های شطرنج 32 است که نصف آن سفید و نصف دیگر آن سیاه است.
اینک توجهتان را جلب می‌دارم به مصاحبه‌ای که با غلام علی ملکزاد رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان انجام دادم و در مخصوص در مورد فعالیت‌های فدراسیون شطرنج از وی پرسیدم.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 29 ولایت افغانستان نمایندگی دارد. در نمایندگی تعداد شطرنج‌بازا فرق می‌کنه. مثلا در یک ولایت 100 نفر در یک ولایت 50 نفر. در مجموع فدراسیون ملی شطرنج افغانستان شطرنج‌بازا در مسابقات اشتراک می‌کنه. در تمام ولایت افغانستان بیش از 2000 نفر است. آمار غیر رسمی از اینکه از بیش از 3000 نفر است شطرنج‌باز ما داریم. آمار غیر رسمی که با فدراسیون ارتباط ندارند و آزاد شطرنج میکنند. شطرنج در خودتان معلوم است که یک بازی ذهنی است برای تقویه ذهن و ورزش سالم است. مزاحمت هم به کس نمیکنند. بسیار جای محدود میشه استفاده شود. حتی به اندازه یک متر جای یک تخته در بین مانده میشه دو نفر شطرنج بازی میکنند. فدراسیون شطرنج در خطر رشد شطرنج در از مدت 4 سال به حساب ترتیب کرده و مطابق به او کار میکنه. یک مسئله کووید 19 و کرونا باعث بعض تکتیکی ها و پیشرفت شطرنج و پلانه حضوری که ما داشتیم داشته.
در مورد مسابقات داخلی و خارجی شطرنج بگویم که افغانستان چی دستاورد در بخش شطرنج در سالهای اخیر داشته؟
مسابقات داخلی ما در بین ولایت هم مسابقات خود ولایت کرد. هر فدراسیون شطرنج نمایندگیش کرده مسابقات خود دارن و اونا به سال یک بار آمادگی که میگیرن مسابقات که میگیرن نخواه زور انتخاب میکنن دارن. در کابل ما مسابقات انتخاب تیم ملی از کتگوری مختلف سنی از جوانان نوجوانان کانسالان به این شکل از ذکور اناس به اشتراک میکنه که کسای کن امتیاز بالا گرفتن شامل تیم ملی میشه. و دیگه مسابقه باید مسابقات چی داریم قهرمانی که از ده نفر برتر بین از یه مسابقه کرفتمش که یک نفر بنوان قهرمان افغانستان انتخاب میشه از بینشان. بازمی ترتیب دیگه مسابقات آزاد و پن چندین با مسابقه آزاد و پن بین ولایت یا در ولایت مشخص دایر میشه. مسابقات جهانی یک مسابقات هست که هر دو سال بعد مسابقات جهانی شطرنج است که برگزار میشه. در سال 2018 به اتومی کشور گرجستان دایر شد که ما 5 نفر از شطرنج‌بازان ما رایز مقام و طلا در گروپ خودشان شدن که کلانترین دستاور در فدراسیون شطرنج افغانستان بود. دیگه مسابقات که دوپن برگزار میشه در کشورها او فوپن فرقش هم نیست که هر بازیکن میتونه اشتراک کنه منتها مصارف خود خودش میده. و مسابقات جهانی که هست از طرف فدراسیون شطرنج برگزار میشه اونا مسائل هتل وار در اختیارشان میده. کمیته علمی تنظیمات بدنی مصارف کرایه را و اینا رو برشان میتونه سفر خرج.
دختر خانم ها هم به شطرنج علاقه دارن عضو فدراسیون شطرنج هستن نیستن؟
بله طبقه اناس هم در افغانستان به شطرنج زیاد علاقه داره و هم فعلا هم به چندین ولایت ما چندین مسابقات که برگزار کردن طبقه اناس بیشتر هم بهتان گفتن در مسابقات تیم ملی اشتراک میکنن در دروس آنلاین اشتراک میکنن و قبلا که مسئله کرونا نبود هفته دو بار در خود فدراسیون شطرنج در اجزای شطرنج تدریس میشد و یک معاونیت ایجاد کردیم در فدراسیون شطرنج و طبقه اناس لیدا هم راست مسئولیت معاونیت امور زنان به دوش داد در فدراسیون شطرنج و علاقه‌مند طبقه اناس سر به شطرنج است و در پانتونا زیاد یک مسابقه در پانتون گرفتیم قبل از مسئله کرونا که در اوجم تعداد زیاد از شطرنج‌بازان طبقه اناس در پانتون کابل هم اشتراک کرده بودن. علاقه‌مندی بسیار زیاد است در شطرنج.
پلانه و برنامه شما در زمان قرنطینه برای پیشبرد از این ورزش چی بوده؟
در زمان قرنطینه ما برنامه آنلاین گرفتیم. برنامه الان مسابقات هم آنلاین هفته دو بار مسابقات جایزه و مسابقات بدون جایزه و فقط تشویق شطرنج بازی دایر میشه. دروس هم آنلاین برشان تدریس میشه و به وقتی که قرنطینه ختم بشه برنامه حضوری پیشتر برتان ذکر کردیم. به دوام قرنطینه هم فدراسیون شطرنج مستقیما فدراسیون به خاطر چین بازی هست که در انترنت یا بازی میشه مستقیم آنلاین در شطرنج باز بازی کرده میدانه. ما این برنامه تقیب کردیم مصروف بودن شطرنج باز ما در ایام قرنطینه.
خب پلانای بعدی تان چی هست؟
پلانای بعدی ما به خاطر انکشاف شطرنج درس تدریس است. توسط مربی های ورزی ما در از اینا تدریس میشه. فعلا از طریق آنلاین از طریق انترنت برش تدریس میشه. قرنطینه اگر خلاص شد بخیر حضوری تدریس برشان میشه. دیگه ما مواد درسی به اختیارشان میگذاریم. کتابای شطرنج هست، تخته شطرنج به اختیارشان میگذاریم و خود کلاب هم بروشان باز میباشه. ساعت 8 تا هفتشان بودن مسابقه بودن اونجا تیم تمرین بکنن. این برنامه به خاطرش که شطرنج هست در مسابقات داخلی رو برشان میگیرم، در مسابقات خارجی کسایی که مستحق هستن اونا اشتراک میکنن.
در اخیر پیامتان به ورزشکارا و به مناسبت روز جهانی شطرنج چی است؟
به مناسبت روز جهانی شطرنج بسیار کار خوب بود، به خاطر که تعداد شطرنجا در سطح جهان بسیار زیاد است. فرقم از ما که در شما بهتر معلوم است که در بسیاری کشورا در کشور روسیه بیش از 40% مردم به بازی شطرنج علاقه‌مندی دارند و شطرنج می‌کنند و در کشور آلمان 13% همین علاقه‌مندی در کشور بسیار زیاد است. ما از شطرنج یک بازی سالم است که هیچ وقت به این نزاع و جنگ صورت نمیگیرد. نه به طبقه اونا کدام مشکل دارند، نه به طبقه ذکور در خانه، در محل تفریغا، در حتی در موتر، در دفتر، در جای شطرنج بازی شده میتونند. و به خاطر ارزش شطرنج اونا باید در طول دوست آنلاین در مسابقات که از طریق فدراسیون شطرنج دایر میشه و به خاطر بلند بودن سطح شطرنج هم باید اشتراک بکنن و تقاضای ما میستن که با فدراسیون ملی شطرنج افغانستان همکار باشد. در وضع فدراسیون شطرنج داریشان باز است هر نوع کمک و همکاری که از ما باید به همراه شطرنج بازا میکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. فعال عبدالمصور نسات، یکی از اعضای تیم ملی شطرنج افغانستان، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من عبدالمصور هستم. تقریبا 7 سال میشه که من شطرنج بازی میکنم. تقریبا در حدود 4 سال میشه که من عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان گرفتیم. در این مدت من تونستم یک بار به مسابقات خارجی بیام. مسابقات خارجی من برمیگرده به سال گذشته که در شهر همدان کشور ایران برگزار میشد، اونجا اشتراک کردم. من خودم فارغ شدم از رشته انجینری ساختمانی، دیگه 25 سال هم سنم از پولی ازی که من شطرنج بازی میکنم. من خودم فعلا هم کار میکنم در یک شرکت خصوصی است با صفت انجینر ساختمانی. من 18 سالم بود وقتی که من مکتب خلاص کردم. بعدش میخواستم بانکینگ وقتی شم میخواستم شامل شدم، من دیدم که از ما در خانواده فامیلا به شکل اماتور خیلی علاقه‌مند هستن. مثلا از مامای من، آقای من، برادرای من، اینا خیلی علاقه‌مند هستن شطرنج بازی کنن و من اینا را دیدم. من از اون زمان باز همون سبب شد که من تشویق شدم، ترغیب شدم و بالاخره کوشش کردم باز خود شطرنج کرد. یک حس رقابت در وجود انسان خیلی نظر به دیگه سایر رشته‌های ورزشی ایجاد میکنه که باز من تانستم در تورنمنت‌ها اشتراک کنم، اول در تورنمنت‌های داخلی و بالاخره تانستم کنم در تورنمنت‌های خارجی هم اشتراک کنم. اولین مسابقه تیم ملیم که بود تقریبا چون من 4 دوره در مسابقات تیم ملی اشتراک کردم و دور اول چون من یک بازیکنی بودم که نه عضویت تیم ملی گرفته بودم، من تقریبا در بین 45 بازیکنی که در تیم ملی بود من اشتراک کردم و تقریبا 23 شدم. اما بازم یک رقابت دیگه باز کوشش کردم که در بار دیگه که تیم ملی را گرفتن باز او بار که اشتراک کردم تانستم مقام دوم بگیرم و بالاخره همی بار آخری که اشتراک کردم تانستم در 5 بهترین بازیکن تیم ملی شامل شدم که اون باز معرفی شدم به مسابقات خارجی.
شنونده عزیز، این بود موضوعات برنامه امروز که برایتان آماده کرده بودیم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
خانم سر
در زد بخانم دیشب خیال روی تو سر زد بخانم سر زد بخانم روشن نمود و روشن نمود و گل به ویرانه مرا ویرانه مرا روشن نمود و گل به ویرانه مرا ویرانه مرا خاطرم از دست روزگار از دست روزگار